فصل ششم، مقاومت در برابر دگرگونی. آگاهی نخستین گام برای شفا یا دگرگونی است. هنگامی که الگویی در ژرفای درون ما نقش بسته است، برای شفای این وضع باید از آن آگاه شویم. شاید شروع کنیم به یادآوری این وضع، یا از آن شکایت کنیم، یا آن را در دیگران ببینیم. باری به طریقی متوجهش می شویم و با آن رابطه برقرار می کنیم. معمولاً معلمی، دوستی، کلاسی، کارگاهی یا کتابی را به سوی خود می کشانیم که راه های تازه نگرش به حل مشکل را در ما بیدار می کند. بیداری من با اظهار نظر تصادفی دوستی درباره جلسه ای آغاز شد. دوستم به آن جلسه نرفت، اما ندایی در درونم پاسخ مثبت داد و من به آن جلسه کوچک رفتم که نخستین گام من در راه شکوفایی بود. چندی گذشت تا به اهمیت آن پی بردم. معمولاً واکنش ما به نخستین مرحله این است که فکر می‌کنیم این نگرش احمقانه است یا به نظرمان بی‌معنا می‌آید. شاید زیادی آسان بنماید یا با طرز فکر ما جور در نیاید. می‌بینیم تمایلی به انجامش نداریم، به شدت در برابرش مقاومت می‌کنیم. شاید حتی از فکر انجامش نیز به خشم درآییم. اگر بتوانیم بفهمیم که این نخستین گام فرایند شفای ماست، چنین واکنشی بسیار خوب است. من به مراجعانم میگویم هر واکنشی که احساس کنند نشانه آن است که پیشاپیش در فرایند شفا قرار دارند، هرچند هنوز شفای کامل به انجام نرسیده است. حقیقت این است که فرایند شفا از لحظه آغاز شده است که درباره عوض شدن اندیشیده ایم. بی‌صبری تنها شکلی دیگر از مقاومت است. بی‌صبری یعنی مقاومت در برابر فراگیری و دگرگونی. هنگامی که چنین می‌طلبیم که همین حالا باید انجام گیرد و بیدرنگ تکمیل شود، این فرصت را به خود نمی‌دهیم تا درسی را فرا گیریم که باید از مشکلی که برای خود آفریده ایم بیاموزیم. اگر بخواهید به اتاقی دیگر بروید، باید از جا برخیزید و قدم به قدم مسیری را بپیمایید. اگر در جای خود بنشینید و صرفاً بخواهید که در اتاق دیگر باشید، کاری از پیش نمی برید. این نیز همین گونه است. همه ما می خواهیم که مشکلمان حل شود، اما نمی خواهیم به جزئیاتی که لازمه ی حل مشکل است بپردازیم. اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را در آفریدن مشکل یا وضعیت خیش تصدیق کنیم. البته منظورم احساس گناه یا اینکه من آدم بدی هستم نیست. منظورم تصدیق قدرت نهفته درون است که هر اندیشه ای را به تجربه بدل می کند. در گذشته ما نادانسته این قدرت را برای آفریدن چیزهایی به کار بردیم که نمی خواستیم تجربه ایشان کنیم. این آگاهی را نداشتیم که به چه کاری سرگرمیم. اکنون با تصدیق مسئولیت خود هوشیار می شویم و می آموزیم که این قدرت را آگاهانه و به راه‌های مثبت و در جهت خیر و صلاح خیش به کار گیریم. اغلب اوقات همین که به مراجعی راه حلی پیشنهاد می کنم، راهی تازه برای نگرش به موضوعی یا عفو و بخشایش بعضی از اشخاص می بینم که دندانها به هم قفل و فکها برآمده می شوند و مراجع دست به سینه می شیند و بازوهایش را محکم به هم می فشارد. شاید حتی مشتهایش گره شود، مقاومت نمایان می شود و در می آبم که دقیقاً به هدف زدم. همه ما درس هایی داریم که باید بیاموزیم. چیزهایی که به نظرمان بسیار سخت می آید، همان درس هایی است که برای خود انتخاب کرده ایم. اگر به نظرمان آسان می آیند، درس های ما نیستند. آنها چیزهایی هستند که پیشا پیش می دانیم. از طریق آگاهی می توان درس ها را آموخت. به کاری که به نظرتان بیش از هر چیز دشوار می آید و در برابرش مقاومت به خرج می دهید، بیاندیشید. زیرا در این لحظه این بزرگترین درس شماست. تسلیم و دست کشیدن از مقاومت. اگر بگذارید آن چیزی را که لازم است بیاموزید، گام بعدی شما را نیز آسان‌تر خواهد کرد. نگذارید که مقاومتتان شما را از دگرگونی باز دارد. ما در دو ساعت می توانیم کار کنیم. 1. نگریستن به مقاومت. 2. ایجاد دگرگونی های ذهنی. مشاهده خیشتن، دیدن اینکه چگونه مقاومت می کنیم و آنگاه پیش رفتن. نشانه های غیر کلامی. اعمال ما معمولاً مقاومتمان را نشان می دهد. مثلا موضوع صحبت را عوض کردن، ترک کردن اتاق، دستشویی رفتن، دیر کردن، مریض شدن، مسامحه و امروز و فردا کردن از طریق به کاری دیگر پرداختن، خود را در کار غرق کردن، به هدر دادن وقت، به دور دست ها خیره شدن یا از پنجره به بیرون نگریستن، مجله ورق زدن، زیر بار دقت و توجه نرفتن، به خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن پناه بردن، ایجاد یا خاتمه یک رابطه، ایجاد به هم ریختگی عصبی و خود را به اتومبیل و ماشینالات و تعمیرات منزل سرگرم کردن. فرضیات. ما معمولاً برای توجیه مقاومت خود فرضیاتی درباره دیگران داریم، مانند این که به هر حال فایده‌ای ندارد، همسرم این را نمی فهمد، باید از سر تا پای شخصیتم را عوض کنم، فقط دیوانه ها نزد روانکاو می روند، آنها نمی توانند مشکلم را حل کنند، آنها نمی دانند چگونه از پس خشم من برایند، وضع من فرق می کند، نمی خواهم مزاحمشان شوم، خودش درست خواهد شد. هیچ کس دیگر این کار را نمی کند. اعتقادات. ما با اعتقاداتی بار می آییم که موجب مقاومت ما در برابر دگرگونی می شود. بعضی از این عقاید محدود کننده عبارتند از این طوری نمی شود، این درست نیست، انجام این کار برای من صحیح نیست، این یک عمل معنوی نیست، انسانهای معنوی خشمگین نمی شوند، مردها این کار را نمی کنند، زنها این کار را نمی کنند، این کار در خانواده من مرسوم نیست، من از عشق و محبت سهمی ندارم، این کار احمقانه است، این مسافت آنقدر زیاد است که با اتومبیل نمی توان به آنجا رفت، این کار خیلی زیاد است، به وقتی که می گیرد نمی ارزد، من به این اعتقاد ندارم، من از این نوع آدم ها نیستم. آنها. ما اقتدار خود را به دیگران می دهیم و از آنها به عنوان بهانه‌ای برای مقاومت در برابر دگرگونی بهره می جوییم. مانند عقایدی از این دست که خدا این کار را تأیید نمی کند. من منتظر طالع نحس و مساعدت ستارگانم. این محیط مناسب نیست. آنها نمی گذارند عوض شوم. من آموزگار مناسب را ندارم. من کتاب لازم را در اختیار ندارم. من کلاس مناسب را پیدا نمی کنم. من وسایل لازم را در اختیار ندارم. نمی توانم مرخصی بگیرم. نمی خواهم زیر تسلط آنها باشم. همه اش تقصیر آنهاست. اول آنها باید عوض بشوند. به محض این که بلان چیز را به دست بیاورم، آن کار را خواهم کرد. تو نمی فهمی، آنها نمی فهمند، نمی خواهم آزارشان دهم. این برخلاف طرز تربیت من است، این برخلاف دین من است، این برخلاف فلسفه من است. عقاید درباره خود. عقایدی نیز درباره خود داریم که از آنها به عنوان بهانه‌های محدود کننده یا مقاومت در برابر دگرگونی استفاده می‌کنیم. عقایدی نیز درباره خود داریم که از آنها به عنوان بهانه‌های محدود کننده یا مقاومت در برابر دگرگونی استفاده می‌کنیم. من زیادی پیرم. من زیادی جوانم. زیادی چاقم. زیادی لاغرم. زیادی کوتاهم. زیادی درازم. من زیادی تنبلم. زیادی نیرومندم. زیادی ناتوانم. من زیادی کودنم. من زیادی باهوشم. من زیادی فقیرم، بی ارزشم، سبکسرم. من زیادی جدی هستم. من زیادی درگیرم. خلاصه مدام زیادی یک چیزی هستم. روش‌های به تأخیر انداختن. معمولاً مقاومت ما خود را با روش‌های به تأخیر انداختن نمایان می‌سازد. من بهانه‌هایی از این دست می‌آورم که بعداً این کار را می‌کنم. حالا نمی‌توانم فکر کنم. الان وقتش را ندارم. این واقعاً وقت کارم را می‌گیرد. بله، عقیده خوبی است. یک موقع انجامش خواهم داد. هزار کار دیگر دارم که باید اول انجام بدهم. فردا درباره‌اش فکر خواهم کرد. به محض اینکه از این سفر برگردم، انجامش می‌دهم. حالا وقتش نیست. خیلی دیر شده. الان خیلی زود است. تکذیب. این نوع مقاومت برای انکار نیاز به دگرگونی به کار می رود. مانند من که چیزیم نیست و عیب و ایرادی ندارم. من نمی توانم درباره این مسئله کاری بکنم. دفعه پیش که مشکلی نداشتم. فایده عوض شدن چیست؟ اگر به این مسئله توجه نکنم، خودش راهش را خواهد کشید و کنار خواهد رفت. ترس. تاکنون بیشترین عامل مقاومت ترس بوده است. ترس از نامعلوم و ناشناخته هاست. به این بهانه ها گوش فرا دهید. هنوز آماده نیستم. ممکن است شکست بخورم. شاید آنها قبولم نکنند. همسایه ها چه فکری خواهند کرد؟ نمی خواهم این موضوع کثیف و پردردسر را باز کنم. می ترسم به همسرم بگویم. آنقدر که باید نمی دانم. شاید ناراحت شوم. شاید مجبور شوم که عوض بشوم. شاید مجبور شوم که پولش را بدهم. من حاضرم بمیرم و طلاق نگیرم. نمی خواهم هیچ کس بفهمد که مشکلی دارم. می ترسم که احساسم را نشان بدهم. میل ندارم درباره اش صحبت کنم. نیرویش را ندارم. کسی چه می داند که این مسئله به کجا خواهد انجامید؟ شاید آزادیم را از دست بدهم. انجامش خیلی دشوار است. حالا که پولش را ندارم. شاید پشتم را بشکند. من کامل نیستم. شاید دوستانم را از دست بدهم. من به هیچ کس اعتماد ندارم. شاید این کار به تصویرم لطمه بزند. آنقدر که باید خوب نیستم. این فهرست می تواند سر به فلک بزند. آیا بعضی از آنها شیوه های مقاومت خود شماست؟ به مقاومتی که در مثال های بالا نمایان است توجه کنید. مراجعی به دلیل درد زیاد نزد من آمد. استخوان پشت و گردن و زانویش در 3 تصادف رانندگی شکسته بود. هنوز نیز همیشه دیر می رسید و خیابانها را گم می کرد و پشت ترافیک می ماند. برایش آسان بود که از مشکلاتش برایم صحبت کند، اما به محض اینکه گفتم بگذار من هم لحظه‌ای حرف بزنم، همه ی عذاب‌ها آغاز شد. عدسی‌هایی که در چشم داشت ناراحتش می‌کرد. می‌خواست روی یک صندلی دیگر بنشیند. مجبور شد به دستشویی برود. آن وقت مجبور شد که عدسی‌هایش را از چشم درآورد. من نمی‌توانستم توجهش را به مابقی جلسه جلب کنم. یک سر مقاومت بود. هنوز این آمادگی را نداشت که رها شود و شفا یابد. دریافتم که پشت خواهرش نیز دو بار شکسته بود و همچنین پشت مادرش. مراجعی دیگر هنرپیشه بود و در خیابان لالبازی در می آورد و کارش را نیز خوب می دانست. به زیرکی خود در کلاه گذاشتن سر مردم و مخصوصا نهادها و سازمانها می بالید. می دانست که چگونه خود را از شر هر چیز خلاص کند و با این حال چیزی در بساط نداشت. همیشه ورشکسته بود و یک ماه اجاره خانه اش عقب می افتاد و اغلب تلفن نداشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کارش گاه به گاه و تن او بسیار دردناک و زندگی عاشقانه اش زشت و ناهمبار بود. نظریه‌اش این بود که تا بخت و اقبالی نیکو در زندگیش رو ننماید، نمیتواند از کلاه برداری دست بردارد. البته با آنچه از او بروز میکرد، هیچ بخت و اقبال نیکویی نیز در زندگیش پیش نمی آمد. او میبایست از کلاه برداری دست میکشید. شیوه مقاومتش این بود که هنوز برای رها کردن شیوه های قدیم آماده نیست. دوستانتان را به حال خود بگذارید. چه بسیار پیش می آید که به جای این که به دگرگون ساختن خود بپردازیم، بر آن می شویم که ببینیم کدام یک از دوستانمان به عوض شدن نیاز دارند. این نیز مقاومت است. در ابتدای کارم مراجعی داشتم که مرا نزد همه دوستانش که در بیمارستان بستری بودند می فرستاد. به جای اینکه برای آنها گل بفرستد، مرا می‌فرستاد تا مشکلات آنها را برطرف کنم. من هم ضبط صوت در دست به بیمارستان می‌رفتم و معمولاً با بیماری مواجه می‌شدم که نمی‌دانست آنجا چه می‌کنم یا نمی‌توانست بفهمد که به چه منظور به سراغش رفته‌ام. این پیش از آن بود که بیاموزم تنها با کسانی کار کنم که خودشان تقاضا کردند. گاه مراجعانی نزدم می آیند که دوستی به عنوان هدیه پول این جلسه را به جای آنها پرداخته است. معمولاً این نوع جلسات حاصل درخشانی ندارند و کمتر پیش آمده که این اشخاص دیگر بار به دفتر من مراجعه کنند. هنگامی که از چیزی بهره فراوان میبریم، اغلب میخواهیم آن را با دیگران تقسیم کنیم. اما چه بسا آنها در آن لحظه از زمان و مکان آمادگیش را نداشته باشند. حتی زمانی که مصمم به ایجاد دگرگونی در خود هستیم، کاری دشوار است. چه برسد به ایجاد دگرگونی در کسی که تمایلی نسبت به آن احساس نمی کند. این کار محال است و می تواند دوستی خوبی را نابود کند. من مراجعانم را زیر فشار می گذارم و مجبورشان می کنم چون خودشان نزد من آمده اند. اما دوستانم را به حال خود رها می کنم. کار با آینه. آینه احساسهایی را که درباره خود داریم باز می تواند. به روشنی به ما نشان می دهد که اگر زندگی شاد و سرشار از توفیق می خواهیم، کدام زمینه ها باید عوض شوند. من از مراجعانم می خواهم که هر بار از برابر آینه می گذرند به چشمان خود نگاه کنند و چیزی مثبت درباره خود بگویند مؤثرترین شیوه برای ادای جملات تأکیدی نگریستن در آینه و به صدای بلند ادا کردن آنهاست. بیدرنگ متوجه مقاومت خود می شوید و آنگاه سریع‌تر می توانید از این مرحله بگذرید. به هنگام خواندن این کتاب بسیار خوب است که آینه همراه داشته باشید. به هنگام تکرار عبارات تأکیدی از آینه استفاده کنید تا بدانید کجا مقاومت می کنید و کجا گشوده و شناور و در جریان هستید. اکنون به آینه بنگرید و به خود بگویید من مشتاقم که عوض بشوم. به احساسی که در شما می گذرد توجه کنید. اگر مردد هستید یا مقاومت می کنید یا نمی خواهید عوض شوید، علت آن را از خود بپرسید. به کدام اعتقاد کهنه چسبیده اید؟ اکنون موقع آن نیست که خود را سرزنش کنید. تنها دریابید که چه می گذرد و کدام اعتقاد به سطح می آید و نمایان می شود. این همان اعتقادی است که مشکلات بسیار برایتان آفریده است. آیا می توانید پی ببرید که این اعتقاد از کجا آمده است؟ وقتی می بینیم که با اعتقادات تأکیدی خود نمی توانیم کنار بیاییم یا احساس دلپذیری به ما نمی دهند و گویی کاری از پیش نمی برند، خیلی آسان است که بگوییم از تکرار عبارات تأکیدی که کاری درست نمی شود. این بدان معنا نیست که از تکرار عبارات تأکیدی کاری بر نمی آید. این بدان معناست که برای ما لازم است پیش از تکرار عبارات تأکیدی گامی دیگر برداریم. الگوهای مکرر نیازهای ما را نشانمان می دهند. هر یک از عادتهای ما، هر تجربه‌ای که مدام در زندگی ما پیش می آید، هر الگویی که تکرار می شود، نمایانگر نیاز درونی ما برای آن است. این نیاز با بعضی از اعتقادهایی که داریم مطابقت می کند. اگر این نیاز وجود نداشت، آن عادت یا تجربه ها را نمی داشتیم و آن کارها را نمی کردیم و آنگونه نمی بودیم. درون ما چیزی است که به چربی و روابط ناخوشایند و شکست های پی در پی و سیگار و خشم و فقر و سوء استفاده و کار خلاف و هرچه که مشکل ما هست نیاز دارد. چه بارها که گفته ایم دیگر این عمل را تکرار نمی کنم. آن وقت هنوز آن روز تمام نشده که یک تکه کیک می خوریم یا سیگار می کشیم یا به کسانی که دوستشان می داریم سخنی نفرت انگیز می گوییم و عهد خود را می شکنیم. آنگاه بر خود خشم می گیریم و می گوییم تو اصلا قدرت اراده نداری، انضباط سرت نمی شود، سست عنصر و ناتوانی. و به این شیوه بر انبوه مشکلات و مسائل و بار عظیم گناهی که از پیش بردوش داریم می افزاییم. این اصلا به قدرت اراده و انضباط مربوط نیست. آنچه می خواهیم در زندگی رها کنیم تنها یک عارضه و اثر بیرونی است. تلاش برای حذف عارضه بدون کوشش برای حل علت بیفایده است. زیرا لحظه ای که از قدرت اراده یا انضباط دست برداریم، عارضه دیگر بار نمایان می شود. اشتیاق برای رها کردن نیاز. به مراجعانم می گویم در تو باید نیازی برای این وضع وجود داشته باشد. اگر نه دوچارش نمی شدی. بیا یک گام به پس برویم و بر اشتیاق برای رها کردن نیاز کار کنیم. زمانی که این نیاز از میان برود، تو تمایلی به سیگار و پرخوری یا الگوی منفی نخواهی داشت. یکی از نخستین جمله های تأکیدی که باید تکرار کنیم این است که من مشتاقم که نیاز به مقاومت یا نیاز به سردرد یا نیاز به یبوست یا اضافه وزن یا بیپولی یا هر چیز دیگر را رها کنم. بگویید من مشتاقم که نیاز برای فلان چیز را رها کنم. اگر در این مرحله مقاومت ورزید، آنگاه سایر جملات تأکیدی شما نیز اثر نخواهند کرد. لازم است تارهایی که پیرامون خیش تنیده اید گشوده شوند. اگر کاموای گره خورده ای را باز کرده باشید، می دانید که به زور کشیدن تنها کار را خرابتر می کند. بسیار نرم و آهسته و صبورانه باید گره ها را باز کرد. به هنگام گشودن گره های ذهنی خیش با خود آرام و شکیبا باشید. در صورت نیاز به کمک یاری بطلبید. از همه مهمتر این که در این فرایند خود را دوست بدارید. اشتیاق برای رها کردن کهنه ها شاه کلید و راز نهان این کار است. وقتی میگویم نیاز به مسئله، منظورم این است که بر طبق الگوهای اندیشه و قالب‌های فکری ویژه خود ما نیاز به اثرات بیرونی یا تجربه‌هایی معین داریم. هر اثر بیرونی تجلی طبیعی الگوی اندیشه‌ای بیرونی است. پیکار با اثر بیرونی یا عارضه جز اتلاف نیرو نیست و اغلب بر مشکل می‌افزاید. من بی ارزشم مسامحه می آفریند. اگر یکی از نظامهای اعتقادی درونم یا الگوهای اندیشم این باشد که بی ارزشم، یکی از اثرات بیرونی احتمالاً مسامحه خواهد بود. زیرا امروز و فردا کردن راهی برای بازداشتن ما از رفتن به جایی است که می گوییم می خواهیم به آن برویم. مسامحه کاران وقت و نیروی بسیار زیادی را صرف سرزنش خود می کنند که چرا امروز و فردا می کنند، خود را تنبل می خوانند و معمولاً این احساس را در خود پدید می آورند که آدم های بدی هستند. غبطه به خیر و خوشی دیگران. مراجعی داشتم که آرزو داشت مورد توجه باشد و معمولاً دیر به کلاس می آمد تا توجه دیگران را به خود جلب کند. او 18 فرزند خانواده‌اش بود و همیشه برای گرفتن هر چیز آخرین نفر بود. بچه که بود میبایست منتظر میشد و نگاه میکرد تا همه چیزی بگیرند، اما خودش منتظر میشد تا نوبتش برسد. حتی اکنون نیز وقتی میدید خیر و خوشی سراغ دیگری آمده است، به جای اینکه خوشحال شود می گفت ای کاش مال من بود، یا اینکه پس چرا این خیر و خوشی به سراغ من نمی آید. غبطه اش به خیر و خوشی دیگران سدی در برابر رشد و دگرگونی اش بود. خود را ارزشمند دانستن درهای بسیاری را می گشاید. مراجعی 79 ساله نزدم آمد. معلم آواز بود و چند تن از شاگردانش در تلویزیون برنامه تبلیغاتی اجرا می کردند. او نیز علاقه داشت که این کار را بکند، اما می ترسید. من کاملا حمایتش کردم و توضیح دادم که هیچ کس دیگر مانند تو نیست. تنها خودت باش و محض تفریح این کار را بکن. چه بسیار مردمانی که دقیقاً منتظر آنچه تو میتوانی ارائه بدهی هستند. بگذار آنها بفهمند که تو وجود داری. به چند سازمان تبلیغاتی تلفن کرد و گفت که من خواننده‌ای سالمندم و میخواهم برنامه‌های تبلیغاتی اجرا کنم. چندی نگذشت که برنامه‌ای به او واگذار شد و از آن پس مرتب بر صفحه تلویزیون و صفحات مجلات ظاهر می شد. در هر سن و سالی می توان شغلی تازه را آغاز کرد، به ویژه اگر این کار را محض تفریح و لذتی که در بر دارد انجام دهید. انتقاد از خود یعنی دور شدن کامل از هدف. انتقاد از خود تنها بر شدت مسامحه و تنبلی می افزاید. نیروی ذهنی را باید صرف رها کردن الگوی کهنه و ایجاد الگوی تازه اندیشیدن کرد. بگویید من مشتاقم که نیاز به بی ارزش بودن را رها کنم. من ارزش بهترین چیزهای زندگی را دارم و اکنون به طرزی دوست داشتنی همه آنها را خواهم پذیرفت. چون چند روزی را صرف تکرار مدام و تأکید بر این جمله کنم، اثر بیرونی الگوی مسامحه ام نیز خود به خود ناپدید می شود. چون در درونم الگوی ارزشمند بودن را می آفرینم. دیگر نیاز ندارم که خیر و صلاحم را به تعویق بیاندازم. آیا می توانید دریابید چگونه باید جمله‌های بالا را برای بعضی از الگوهای منفی یا اثرات بیرونی زندگی خود به کار گیرید؟ بیایید وقت و نیرویمان را با کوچک کردن خود برای چیزی که اعتقادهای درونی معینی نمی‌گذارد از انجامش خودداری کنیم، به هدر ندهیم، اعتقادها را عوض کنید. نگرش شما یا موضوعی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم هر چه باشد فرقی نمی‌کند، زیرا تنها با اندیشه سر و کار داریم و اندیشه‌ها می‌توانند عوض شوند. هنگامی که می‌خواهیم وضعی را عوض کنیم، باید بگوییم که من مشتاقم آن الگوی درونم را که این وضع را می‌آفریند عوض کنم. هرگاه به بیماری یا مشکل خود می اندیشید، می توانید جمله بالا را بارها و بارها تکرار کنید. به محض گفتن این جمله از طبقه قربانی بیرون می جهید. دیگر درمانده نیستید و اقتدار خود را تأیید می کنید. چون می گویید من دارم می فهمم که خودم به وجودش آوردم. چون می گویید من دارم می فهمم که خودم به وجودش آوردم. اکنون اقتدارم را باز پس می گیرم. عقیده کهنه را رها می کنم و می گذارم پی کار خود برود. انتقاد از خود. مراجعی دارم که وقتی نمی تواند اندیشه های منفی خود را تحمل کند، نیم کیلو کره یا هرچه به دست می آورد می خورد. روز بعد از اینکه سنگین شده است از دست خودش و جسمش عصبانی می شود. دخترک کوچکی که بود دور میز غذا راه می افتاد و هرچه در بشقاب هر کس مانده بود به اضافه یک قالب کره می خورد. اعضای خانواده نیز می خندیدند و می گفتند چه با نمک است. تقریبا این تنها تأیید خانواده اش بود. وقتی خود را سرزنش می کنید یا به باد ملامت می گیرید یا خود را می کوبید، فکر می کنید با چه کس به این شیوه رفتار می کنید. تقریبا همه ی برنامه ریزی های من را خواه منفی و خواه مثبت زمانی که 3 ساله بودیم پذیرفته ایم. تجربه های ما از آن وقت تا به حال بر پایه آنچه در آن زمان درباره خود و زندگی پذیرفتیم و به آن اعتقاد آوردیم پیش آمده است. تجربه های ما از آن وقت تا به حال بر پایه آنچه در آن زمان درباره خود و زندگی پذیرفتیم و به آن اعتقاد آوردیم پیش آمده است. معمولاً ما با خود به همان شیوهی رفتار می کنیم که در کودکی با ما رفتار شده است. شخصی که سرزنشش می کنید همان کودک 3 ساله درون شماست. اگر از اینکه ترسو و هراسان هستید بر خود خشم می گیرید، خود را کودکی 3 ساله بدانید. اگر کودکی 3 ساله در برابر شما بود که می ترسید، با او چه می کردید؟ آیا از دستش عصبانی می شدید یا در آغوشش می گرفتید و انقدر تسلایش می دادید تا احساس ایمنی و آسایش کند؟ شاید بزرگ سالانی که در کودکی پیرامونتان بودند در آن وقت نمی دانستند چگونه تسلایتان دهند اکنون شما بزرگسال زندگی خود هستید و اگر کودک درون خود را تسلا ندهید، واقعاً غم‌انگیز است. آنچه به گذشته مربوط است، گذشته و تمام شده است. اکنون زمان آن است که با خود چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما آنگونه رفتار شود. کودک هراسان به تسلا نیاز دارد، نه سرزنش. سرزنش خود تنها شما را وحشت زده می کند و آن وقت جایی نخواهید داشت که به آن پناه ببرید. هنگامی که کودک درون احساس ناامنی کند، مشکلات فراوانی به وجود می آورد. به یاد دارید که اگر در کودکی تحقیرتان می کردند، چه احساسی به شما دست می داد. اکنون کودک درون شما نیز همان احساس را دارد. با خود مهربان باشید، دوست داشتن و تأیید خود را آغاز کنید. این چیزی است که کودک برای نشان دادن بیشترین توانایی و استعدادش نیاز دارد.